نو پی جن نرشا از مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق
سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. 5 جسد گلوله خورده که چند روز قبل در پایه های برق در شهر دالبندین در منطقه چاغی بلوچستان نزدیک به مرز افغانستان و ایران حلق‌آویز شده بودند شناسایی شدند. پلیس پاکستان روز یک شنبه 28 اسد بر روزنامه دان تایید کرد که قربانیان از لشکرگاه ولایت هلمند افغانستان بودند. پلیس افزود که موضوع را بررسی می کند. عتیق شهوانی یک مقام ارشد حکومتی در این منطقه به خبرگزاری فرانسه گفت که اجساد به شفاخانه محلی منتقل شدند. تا کنون هیچ کس و یا گروه مسئولیت قتل این افراد را به عهده نگرفته است. دالبندین شهر در منطقه چاغی ایالت بلوچستان پاکستان است. این شهر در نزدیکی مرز ایران واقع است و به عنوان یکی از نقاط کلیدی در منطقه مرزی شناخته می شود. گروه های نظامی جدایی طلب در این منطقه فعالیت دارند. حکومت طالبان روز استرداد استقلال را به همه مردم افغانستان تبریک گفته است. امروز 28 اسد 150 سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در اعلامیه گفته که مبارزه خستگی ناپذیر مردم افغانستان علیه استعمار بریتانیا نه تنها سبب شکست اشغالگران در افغانستان شده، بلکه به سطح منطقه و جهان کشورهای تحت استعمار را از چنگال اشغال نجات داد. امروز در افغانستان رخصتی عمومی است و در بعض شهرها از این روز تجلیل می شود. اما شماره از افغان ها می گویند که در گذشته از جشن استقلال به گونه شاندار در اول ماه سنبله تجلیل می شد و این جشن چند روز دوام می کرد. اما با تسلط دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی تلاش کردند تا این جشن را کمتر جلوه دهند. افغانستان در سال 1919 میلادی بر اساس یک معاهده با بریتانیا استقلال خود را به دست آورد. هرچند افغانستان هیچگاه مستعمره کامل بریتانیا نبود، اما بر اساس پیمان افغان انگلیس حکومت بریتانیا استقلال کامل افغانستان را به رسمیت شناخت. شمار از فعالان حقوق بشر و حقوق زن کمپاین را برای جلوگیری از سنگسار یک زن افغان آغاز کردند که از سوی محکمه محلی ولسوالی شولگره ولایت بلخ تصمیم گرفته شده است. این فعالان از روز شنبه 27 اسد به این سو در شبکه‌های اجتماعی این کمپاین را راه‌اندازی کردند. آنها میگویند که محکمه محلی طالبان این زن را به اتهام رابط جنسی با سنگسار محکوم کرده است. هرچند مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت بلخ و پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما فعالان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی از سازمان ملل متحد و دیگر نهادها خواستند تا از سنگسار این زن از سوی طالبان جلوگیری کنند. پیش از این سر محکمه حکومت طالبان گفته بود که محاکم آنها در افغانستان 175 مورد مجازات قصاص، 37 مورد سنگسار و 4 مورد زیر دیوار را حکم دادند. رسانه‌های فرانسوی امروز گزارش دادند که آلن دولن، هنرپیشه برجسته سینمای فرانسه، در 88 سالگی درگذشت. او با اجرای نقش‌های قاتل و جنایتکار حرفه‌ای توانست توجه میلیون‌ها علاقه‌مند سینما در سراسر جهان را به خود جلب کند و پس از جنگ جهانی دوم به اوج شهرت رسید. وضعیت سلامتی آلن دولن پس از سکته مغزی در سال 2019 بهبود نیافت و او به ندرت از خانه‌اش در دوچی منطقه در فرانسه خارج می شد. در اپریل 2024 یک قاضی او را مهجور اعلام کرد، به این معنا که دیگر قادر به مدیریت کامل دارایی‌های خود نبود. پیش از این نیز به دلیل نگرانی‌های در باره سلامتی او تحت حمایت قانونی قرار داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز 28 اسد برابر با 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در افغانستان مراسم رسمی به این مناسبت در کابل برگزار کرد. مردم چی میگویند؟
هیچ گونه از این روزش تجلیل به عمل نماد، فقط این رخصتی عمومی که اعلام کرده. مردم اجازه ندارن ابراز احساسات کنن، مردم آزادی بیان ندارن، نمیتونن بیان این روز تقدیر کنن. هیچ نوع بزرگداشت از این روز انجام نشده.
معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با صدر اعظم ازبکستان تقاضا کرده که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. در مسائل بین المللی خواهید شنید که اوکراین یک پل دیگر را در منطقه کروسک روسیه مورد حمله هوایی قرار داده است. و پس از آن که بیماری چیچک یا آبله ام که قبلاً به نام آبله میمون هم یاد می شد در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد، سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و سایر نقاط افریقا اعلام کرده است. سازمان صحی جهان به دلیل شیوع این بیماری وضعیت اضطراری صحی در جهان را اعلام کرد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. ما جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته، و در بخش تکنیک عقاب پیکار مرا همکاری میکنه. امروز 28 اسد برابر با 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در افغانستان مراسم رسمی را به این مناسبت در کابل برگزار کرد. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در این مراسم گفت خواهان داشتن روابط مستحکم با جهان و احترام متقابلند، اما هیچگاه به فشارها تسلیم نمی شوند و نه هم به کسی اجازه مداخله در امور افغانستان را می دهند. شماره از چهره های سیاسی پیشین هم پیام های تبریکی را به مناسبت این روز نشر کردند، اما برخی مردم می گویند این روز را به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان تجلیل نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان می گوید که در تشکیل حکومت و امور حکومتی نه فرمان دیگران را می پذیرند و نه به میل دیگران حکومت می کنند. محمد یعقوب مجاهد روز یکشنبه 28 اسد در مراسمی که به مناسبت 105مین سال روز استقلال افغانستان از سوی حکومت طالبان در انگار وزارت دفاع حکومت طالبان در کابل برگزار شده بود، افزود که خواهان داشتن روابط مستحکم با جهان و احترام متقابلند، اما هیچگاه به فشارها تسلیم نمی شوند و نه هم به کسی اجازه مداخله در امور داخلی و خارجی افغانستان را می‌دهند. او بدون آن که از کدام کشور نام ببرد از کشورهای همسایه خواست از ایجاد مشکل با آنان خودداری کنند.
گاوندوی هیوادونو تا شو پیغام لرو دورورگلوی پیغام لرو.
پیام خوبی به کشورهای همسایه داریم. هیچ وقت هیچ کاری نکنید که در سرحدات یا خط فرضی دوران یا دیگر مناطق با ما مشکل ایجاد کنید. ما سرکهای حلقوی که در سرحدات می سازیم، اگر پوسته ها را می سازیم یا بیس ها را، برای شما خطری نیست، بلکه ما فقط از خاک خود دفاع می کنیم.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند روز پیش در منطقه قرکه نزدیک گذرگاه ترخم درگیری شدید بین طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داد. مقام های حکومت طالبان در ولایت ننگرهار با فرستادن خبرنامه به رسانه ها گفته بودند درگیری زمان شروع شد که نیروهای طالبان پسته ای را گسترش می دادند، اما از جانب پاکستان بر آنها تیراندازی شد و آنان هم در پاسخ به آن حمله کردند. این مراسم برگزار شده از سوی حکومت طالبان به مناسبت 105 سالگی استرداد استقلال افغانستان از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به گونه زنده نشر شد. همزمان شماری از مقام‌های پیشین و سیاستمداران به مناسبت این روز در حساب‌های شبکه‌های اجتماعیشان پیام‌های تبریکی نشر کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در حساب ایکس خود در پیامی بر لزوم تلاش جدی برای افغانستان مستقل تاکید کرد و از حکومت طالبان خواست دروازه هر گونه آموزش را برای دختران باز کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین در پیام روز استرداد استقلال را به مردم تبریک گفت و از افغانان خواست متحد باشند. شماری از مردم نیز در شبکه‌های اجتماعی این روز را به گونه گسترده تجلیل کردند. 28 اسد روز استقلال افغانستان در نظام جمهوری پیشین هم به گونه گسترده و در مراسم‌های با شان و شوکت از سوی مردم تجلیل می‌شد، اما امسال برخی باشندگان ولایات مختلف می‌گویند به دلیل محدودیت‌های از شده سوی طالبان از آن تجلیل نکردند. عطاءالله یک باشنده ننگرهار جایی که مقبره امان الله خان که استقلال افغانستان را به دست آورده به رادیو آزادی گفت:
نن روز ده اسد اتشتم
د انګریزان څخه د ازادۍ
د سیاست امروز رخصتی است، اما این روز از سوی مردم مانند گذشته تدین نمی شود. در گذشته این روز به گونه شاندار بزرگداشت می شود.
یک باشنده کابل هم که نمیخواهد در این گزارشنامش گرفته شود گفت:
در سالهای گذشته روز استقلال افغانستان در کابل و ولایات مختلف تجلیل میشد و مردم به تفریح میرفتن و بیرق سیرنگ افغانستان را به اهتزاز در میوردن، ولی متاسفانه امروز با وجودی که رخصتی عمومی اعلان شده لیکن هیچ کدام تجلیلی از روز استقلال صورت نگرفته.
اما شماری از افغانان در آمریکا و اروپا با برگزاری کنسرت های هنری، نشست ها، مشاعره ها و جلسه ها به گونه گسترده همواره از این روز تجلیل می کنند. امروز 28 اسد روز 105 سالگی سرداد استقلال افغانستان از بریتانیا است. در 28 اسد 1298 که برابر می شود با 19 آگست سال 1919 میلادی، امان الله خان پادشاه وقت افغانستان اعلان استقلال سیاسی کرد. از آن زمان به این طرف این روز به نام روز استقلال افغانستان در میان افغانان تجلیل می شود.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالکریم نوزی هستم، یکی از شهروندان ولایت فرار. در موردی که آیا در 28 اسد امروز در ولایت فرار از این تجلیل شده، نخیر، هیچ گونه از این روزیش تجلیل به عمل نماد، فقط این رخصتی عمومی که اعلام کرده دیگر غیر از نه از طرف هیچ ارگان دولتی و نه از طرف مردم، گرچه مردم اجازه ندارن ابراز احساسات کنن، مردم آزادی بیان نداره، نمیتونن بیا این روز تقدیر کنن، ولی بازم هیچ نوع بزرگداشت از این روز در ولایت فرا انجام نشده.
سید وردگ هستم از ولایت کابل و امروز هم روزی است که مردم افغانستان افتخار میکنه که این روز داریم و ما و حکومت فعلی این روز را مراسم تجلیل گرفته است.
من فرید هستم از باشنده های شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور. امروز 28 اسد بود و برابر بود با 105 سالگرد استقلال و استرداد کشور، اما در گذشته از این روز به بسیار به طور گسترده تجلیل به عمل می آمد و در حکومت امارت که سال سومش است، در سال نخستش هم تا حد اندازه از این روز استقلال تجلیل کردن و در دو سال اخیر تجلیل نکردن. امروز که 28 اسد است باید که تجلیل می شد، نشد.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن گزارش‌های خبری را ادامه می‌دهیم. معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با نخست وزیر ازبکستان تقاضا کرده که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. خبرنامه ارگ حکومت طالبان که روز گذشته نشر شده به نقل از مولوی عبدالکبیر همچنان گفته شده که در نشست‌های بین المللی تنها آنان می‌توانند از افغانستان و افغان‌ها نمایندگی کنند، اما برخی از آگاهان امور بین المللی در مورد حضور طالبان در استیج‌های بین المللی دیدگاه‌های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده است که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان گفته است که انتظار دارند تا از طریق حضور افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای به نگرانی های مشترک کشورهای عضو این سازمان پاسخ داده شود. ارگ حکومت طالبان روز شنبه 27 اسد در یک خبرنامه در صفحه ایکس خود با نقل از مولوی عبدالکبیر نوشته است که کشورها و سازمانهای بین المللی باید حکومت آنها را به عنوان یک حاکمیت مشروع در افغانستان قبول کنند و همچنان افزوده که تنها حکومت آنها است که در نشستهای بین المللی از افغانستان و افغانها نمایندگی کرده می تواند. عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد و با برخی مقامهای طالبان ملاقات کرده است. در خبرنامه ارگ هدف این سفر تقویت روابط تجارتی میان دو کشور و گشایش نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل خوانده شده است. شمار از آگاهان امور بین المللی اما در مورد چگونگی شرکت حکومت طالبان در نشست های بین المللی نظریات مختلف دارند. برخی از آنها میگویند اگر حکومت طالبان حکومت هم بشمول را ایجاد کرده و در بخش آموزش دختران خواست جهانیان و افغانها را بپذیرد، ممکن است که زمینه شرکت در استشهای بین المللی برایشان فراهم شود. شردل پاسون یکی از آنها با اشاره به نشست اخیر سازمان همکاری های شانگهای که به تاریخ 13 و 14 ماه سرطان در قزاقستان برگزار شده بود به رادیو آزادی گفت که حضور حکومت طالبان در این گونه نشست های بین المللی ضروری است.
از حکومت افغانستان در این کنفرانس چند روز پیش که ایجاد شده بود دعوت نشده بود، باید دعوت میشد بتانه که به سوال هایی که به افغانستان متوجه است با اینا پاسخ داده شود، که هر کشورها کنفرانس ایجاد میکنه تا وقتی که در این نشست ها نماینده حکومت سفارت نباشد فکر نمیکنیم تاثیرگذار نیست، یک تاثیر منفی دارد بر جامعه.
سید خالد سادات یک آگاه دیگر امور بین المللی اما میگوید که طالبان با عضویت کامل خود در این سازمان میخواهند بحث بر رسمیت شناختن خود را مطرح کنند، اما با گفته او طالبان شخصیت حقوقی بین المللی ندارند و به مانند یک دولت با آنها تعامل شده نمیتواند.
ما نمیتونیم که طالبان را به حیث یک دولت در چوکات حقوقی تعریف کنیم، چون طالبان دارای شخصیت حقوقی نیستند و اینا نمیتونه که تکالیف و واجبی که از منظر حقوقی بین المللی بر طالبان گنجانیده شده و بر طالبان باید مسئولیت را پیش ببرند و توالی تاق نمیشه، به خاطر اینکه طالبان از بود حقوقی بین المللی و از بود حقوقی طالبان هرگز نمیتونه که به حیث یک دولت در سازمان شانگهای حضور خود را ابراز بکنه.
قابل ذکر است که بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از فعالیت های داعش، شبکه القاعده و گروه های دیگر دهشت افغانی در افغانستان نگرانی دارند و برخی کشورهای عضو اتهام میبندند که از افغانستان به کشورهای آنان تریاک و ایروین قاچاق میشود. سازمان همکاری شانگهای در جون سال 2001 میلادی در شانگهای چین تأسیس شد. در نخست چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضو این سازمان بودند. حالا این سازمان نو عضو دارد که هند، ایران و پاکستان هم عضویت این سازمان را به دست آوردند و در کنار اینها افغانستان، بلاروس و منگولیا بایست اعضای ناظر این سازمان هستند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، چوکی افغانستان در نشست های این سازمان خالی بوده و برای حق شرکت در این نشست ها داده نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که پس از آن که بیماری چیچک یا آبله ام که قبلا به نام آبله میمون هم یاد می شد در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد، سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و سایر نقاط افریقا اعلام کرد. اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای. اوکراین یک پل دیگر را در منطقه کروسک روسیه مورد حمله هوایی قرار داد. یک قماندان نیروهای هوایی اوکراین گفت که قوای هوایی پل دومی در کروسک روسیه را هدف گرفتند. کیف در تلاش است تا فعالیت‌های محاربوی قوای روسی را در ساحه تضعیف کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
میکولا اولشوک قماندان نیروهای هوایی اوکراین میگوید که یک پل دیگر هم از بین رفت. او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که نیروهای هوایی با حملات دقیق به تضعیف قابلیت‌های لوجستیکی دشمن ادامه می‌دهند. با گفته این نظامی، حملات تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر روند این خصومت‌ها دارد. پیش از این بلاگرهای نظامی روسی تصاویر از پل تخریب شده بر سر دریای سیام بر روستای ازوانی منطقه کورسک را منتشر کرده بودند. مسکو تا کنون در مورد حمله بر این پل چیزی نگفته است. اما وزارت خارجه روسیه روز جمعه اوکراین را متهم کرد که با استفاده از راکت‌های دوربرد آمریکایی یک پل کلیدی را در گلوشکوف کورسک از بین برده است. نیروهای اوکراینی در ششم ماه آگوست یک حمله غافلگیرانه را بر منطقه کورسک روسیه انجام دادند که مسیر جنگ 2.5 ساله روسیه و اوکراین را تغییر داد. این حمله باعث فرار 120 هزار نفر از این منطقه روسیه شده است. بر اساس گفته های مقام های روسی، تخریب این پل تخلیه مردم ملکی را از این منطقه دشوار ساخته است. در این میان گزارش ها می گویند که جرمنی در سال آینده کاهش کمک های نظامی خود بر اوکراین را در نظر دارد. الکسی ماکیوف سفیر اوکراین در جرمنی از برلین خواست که با کمک های خود به کیف تردید نکند. در این حال سرهی پوپکو مسئول اداره نظامی کیف امروز گفت که روسیه در این ماه 3 راکت بالستیک خود بر اوکراین را پرتاب کرده است. او افزود که نیروهای روسی یک راکت کروز را هم به سمت کیف شلیک کردند. همزمان قوای هوایی اوکراین گفته است که آنها جلو حملات 8 بی پیلوت و 5 راکت بر فراز مناطق کیف، سومی و پالتاو را گرفتند. پوپکو افزود که از تلفات و خسارات در کیف تا کنون گزارش در دست نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از آن که بیماری چیچک یا آبله ام که قبلاً به نام آبله میمون هم یاد می شد در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد، سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و سایر نقاط آفریقا اعلام کرد. سازمان صحی جهان به دلیل شیوع این بیماری وضعیت اضطراری صحی در جهان را اعلام کرد. این در حال است که موارد از این بیماری در سویدن و پاکستان هم ثبت شدند. این که چیچک یا آبله ام چیست؟ چگونه سرایت میکند و درمان آن چیست؟ در گزارش از فرشته نگاه میشنوید.
شیوع بیماری چیچک یا آبله ام یا امپاکس پس از آن نگرانی های جدی را ایجاد کرد که هفته گذشته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در اتحادیه آفریقا گزارش داد که این بیماری حداقل در 13 کشور آفریقایی شناسایی شده است. به گفته این مرکز در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی موارد ابتلا به بیماری 160% و مرگ میر ناشی از آن 19% افزایش یافته. بیماری چیچک یا آبله ام چیست؟ این بیماری ویروسی که پیشزی به نام آبله میمون شناخته می شد در سال 1958 میلادی و پس از شیوع بیماری های شبیه آبله در میمون ها شناسایی شد و تا مدت ها موارد آن در انسان ها تنها در افراد در افریقای مرکزی و غربی مشاهده شده بود که با حیوانات آلوده تماس نزدیک داشتند. این یک بیماری عفونی و شدیداً ساری است که از یک فرد به فرد یا افراد دیگر انتقال می‌یابد. علائم بیماری چیست؟ تب، سردردی، درد عضلات، درد کمر، التهاب‌های پوستی، از جمله پیدا شدن آبله‌ها در صورت و سایر قسمت‌های بدن از علائم بیماری خوانده شدند. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض داخله در این مورد بر رادیو آزادی می‌گوید:
کسانی که مصاب، دچار یا گرفتار بیماری امپاکس میشن یا آبله میمون میشن، اینا از تب شاکی میباشن. دوم سردردی، سوم درد عضلات، چهارم هم درد کمر، پنجم هم میتونه که نزد اینها لرزه و خستگی و رشهای جلدی یا مدنگکایی که به اصلاح عامیانه ما میگیم اونا نزدشان دیده شود، که رشها یا مدنگکا میتونه از قسمت صورت شروع و به کف دست ها و همچنان به پاها انتقال کند.
بیماری آبله ام چگونه گسترش می‌یابد؟ در 2022 میلادی برای نخستین بار تایید شد که بیماری ویروسی آبله ام از طریق روابط جنسی هم منتقل شده می‌تواند و شیوع آن در بیش از 70 کشور جهان که بیش از آن موارد بیماری در آنها گزارش نشده بود تایید شده بود. دکتر عمری در این مورد گفت:
این ویروس میتونه که از طریقه های زائل به انسان ها انتقال کند. اول تماس با اشخاص و حیوانات منتن که اونا مصاب آبلی میمون باشن یا امپاکس باشن و اشخاص سالم امراض تماس میگیرن، میتونه که نزد اشخاص سالم این بیماری خطرناک انتقال کند. دوم راه انتقالش که است تماس با مو سوتو یا جاهایی که اونا با مو ویروس منتن باشن، میتونه که از امو ساحه یا از امو جایی که ملوث است نزد انسانها انتقال کند. سوم هم کسانی که مصاب از این بیماری آبله میمون یا مانکی پاکس یا ام پاکس می باشن، میتونه که باشخواب این ویروس را از طریق قطرات هوایی تنفسی و میتونه که مثلا سلفه کردن یا عطسه زدن به اشخاص سالم با بانوها انتقال کند. و همچنان سیوم را انتقالش میتونه که از طریق پوست یا زخم، یعنی که در وجود خود یا در بدن خود یک جای وغزه شده باشه از ما یا زخم باشه، میتونه از طریق هم این ویروس نزد ما خدا نخواسته انتقال کند. میتونه چهارم هم که از خانم به شوهر که یکی یا شوهر به خانم که یکی از جانبین مصاب باشه، میتونه که این ویروس آبله میمون یا هم امپاکس یا هم چیچک شادی انتقال کنه.
همچنان ویروس چیچک یا آبله از طریق تماس با اشیا، پارچه ها و سطوحی که پس از استفاده از سوی فرد مبتلا ضد عفونی نشدند هم به دیگران انتقال می‌یابد. این شامل لباس، رخت خواب و جان پاک و روی پاک ها می شود. چه زمان یک فرد می تواند بیماری چیچک یا آبله را منتقل کند؟ بر اساس اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، یک فرد مبتلا از زمان کلایم بیماری به بدن او ظاهر می شود تا زمانی که زاییات پوستی به طور کامل بهبود یابد و یک لایه پوست تازه روی آن تشکیل شود، می تواند که ناقل ویروس باشد. در وبسایت این مرکز نوشته شده که برخی از افراد ممکن ویروس چیچک یا آبله ام را از یک تا چهار روز پیش از ظاهر شدن علائم به دیگران انتقال دهند. آیا ای بیماری درمان دارد؟ هنوز واکسین تایید شده برای درمان آبله ام وجود ندارد، اما تحقیقات در این مورد جریان دارد. راه‌های پیشگیری از ابتلا به ای بیماری چی است؟ دکتر فریدالله عمری در این مورد میگوید:
اول واکسین مختص وجود نداره، خب میتونه بعضی واکسین‌های دیگر کمک کننده باشه مانند واکسین اسمال پاکس. دوم باید بسیار کوشش کنیم که کسانی که مصاب هستن یا گرفتار از بیماری امپاکس یا مشکوک به بیماری آبله میمون هستند، که از اونا باید دست دادن و روبوسی کردن و بغل کشی باید نکنیم، از اونا باید فاصله بگیریم. سوم زمان کسانی که مشکوک میشن به بیماری آبله میمون، اونا باید در خانه قرنطین شوند تا بزو که تداوی از اونا به شکل کامل خاتمه نیافته، اونا باید از قرنطین نبرن. چهارم هم همه کسا باید هم که مصاب بیماری آبله میمون هستن، اینا باید از ماسک استفاده کنن و لوازم شخصی از اینا باید جدا باشد.
در حال حاضر به گفته مرکز پیشگیری از بیماری های افریقا، از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای بیش از 14500 مورد ابتلا به بیماری چیچک یا آبله ام و بیش از 450 مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده. بیش از 90% موارد بیماری در کنگو ثبت شده. پس از آن پاکستان هم خبر داد که ویروس بیماری آبله ام یا چیچک را در 3 نفر شناسایی کرده که به گفته وزارت صحت این کشور از امارات متحده عربی به پاکستان سفر کردند. پیش از این سویدن هم از شناسایی یک مورد ای بیماری در فرد خبر داد که به گفته مقام های این کشور در افریقا به این بیماری مبتلا شده بود. با ثبت بیماری امپاکس یا آبله ام در برخی از کشورها، چین برای جلوگیری از شیوع این مرض کنترل های مرزی اش را تجدید بخشید. مقام های چینی گفتند که برای مدت 6 ماه همه مسافرانی که علائم تب، سردردی، درد عضلات را تجربه می کنند باید در انگام ورود به این کشور وضعیتشان را گزارش دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. پنج جسد گلوله خورده که چند روز قبل در پایه‌های برق در شهر دالبندین در منطقه چاغی بلوچستان نزدیک به مرز افغانستان و ایران حلق‌آویز شده بودند شناسایی شدند. پلیس پاکستان روز یکشنبه 28 اسد بر روزنامه دان تایید کرد که قربانیان از لشکرگاه ولایت هلمند افغانستان بودند. پلیس افزود که موضوع را بررسی می‌کند. تاکنون هیچ کس و یا گروه مسئولیت قتل این افراد را به عهده نگرفته است. دالبندین شهر در منطقه چاغی ایالت بلوچستان پاکستان است. حکومت طالبان روز استرداد استقلال را به همه مردم افغانستان تبریک گفته است. امروز 28 اسد 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. امروز در افغانستان رخصتی عمومی است و در بعض شهرها از این روز تجلیل می شود. اما شمار از افغانها می گویند که در گذشته از جشن استقلال به گونه شاندار در اول ماه سنبله تجلیل می شد و این جشن چند روز دوام می کرد، اما با تسلط دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی طالبان تلاش کردند تا این جشن را کمرنگ جلوه دهند. شمار از فعالان حقوق بشر و حقوق زن کمپاین را برای جلوگیری از سنگسار یک زن افغان آغاز کردند که از سوی محکمه محلی ولسوالی شلگره ولایت بلخ تصمیم گرفته شده است. این فعالان از روز شنبه 27 اسد به این سو در شبکه‌های اجتماعی این کمپاین را راه‌اندازی کردند. آنها میگویند که محکمه محلی طالبان این زن را به اتهام رابطه جنسی با سنگسار محکوم کرده است. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت بلخ به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. پیش از این استر محکمه حکومت طالبان گفته بود که محاکم آنها در افغانستان 175 مورد مجازات قصاص، 37 مورد سنگسار و 4 مورد زیر دیوار را حکم دادند. و رسانه‌های فرانسوی امروز گزارش دادند که آلن دولن، هنرپیشه برجسته سینمای فرانسه، در 88 سالگی درگذشت. او با اجرای نقش‌های قاتل و جنایتکار حرفه‌ای توانست توجه میلیون‌ها علاقه‌مند سینما در سراسر جهان را به خود جلب کند و پس از جنگ جهانی دوم به اوج شهرت رسید. وضعیت سلامتی آلن دولن پس از سکته مغزی در سال 2019 بهبود نیافت و او به ندرت از خانه‌اش در دوچی منطقه در فرانسه خارج می شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. حالا نوبت می رسد به نشر برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه از ادای طالبان در موفقیت مبارزه با مواد مخدر در 3 سال حکومتشان برایتان میگوییم.
در 2.5 سال گذشته ما در بخش جلوگیری از این پدیده نامیمون 95% پیشرفت داشتیم.
در یک مصاحبه چگونگی واقعیت‌ها و شیوه مبارزه طالبان با مواد مخدر را در این 3 سال به بررسی گرفتیم.
ای که طالبان دانستان که حدود 95% اینا به در کشت و پایش تخفیف بدن، یک خلام یا رقم بسیار بزرگی از واقعا، اما این به اصطلاح فیصله یک طرف است.
در یک گزارش شکایت باشندگان ولایت غور را می شنویم که می گویند جوانانشان به دلیل بیکاری معتاد می شوند.
بیکاری جوانا از گذشته کده فعلا هم بیشتر شده. جوانا زیادتر بیشتر به مواد مخدر روی می آورند.
جواد برای ما قصه خواهد کرد که چرا در خانه و جامعه با نفرت روبرو است.
همی کافی چپ سالو را گذارند نمی دیوال، همی پاش پاش شد پادرم که دسته اکت مادرم را گیران گرفت.
صاحب کار به یک بارگی تصمیم می گیرد که اسلم را از کار اخراج کند. این که چرا؟ علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
اگه از من بشنوی جوابش بده، رنگمال خو کم نیست، یکی دیگره نیاره.
درست است بچیم، من میگمش که کار بس کنه، تو برو یک رنگمال دیگره بیار.
در نخست به 3 سالگی حکومت طالبان و مبارزه آنان با مواد مخدر می پردازیم. در آستانه 3 سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، مقام های طالبان ادعا می کنند که موفق شدند کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان 90% کاهش دهند. ارزیابی تازه نهادهای ناظر بین المللی اما نشان می دهد که اقدامات طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار موفق نبوده و موجودیت ذخایر تریاک سبب شده که قاچاق آن به بازارهای جهانی ادامه یابد. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را جز مسئولیت‌های حکومت طالبان می‌دانند و تأکید می‌کنند که ادامه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر زیان‌های جدی را متوجه جهان و افغانستان می‌سازد.
3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و بیشتر از 2 سال از تصمیم آنان در رابطه به منع کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر می‌گذرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در مراسم به مناسبت 3 سالگی حکومتشان ادعا کرده که آنان توانستند کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را به گونه کامل متوقف کنند. اما وی برای اثبات این ادعایش به سروی و ارقام مشخص اشاره نکرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان در کنار جلوگیری از کشت کوکنار در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی نیز موفق بودند.
در 2.5 سال گذشته ما در بخش جلوگیری از این پدیده نامیمون 95% پیشرفت داشتیم. حال میزان کشت بوته‌های نشاور در افغانستان به 0 نزدیک شده است و امارت اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق آن و تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز اقدامات جدی را روی دست دارد.
ادعای حکومت طالبان در رابطه با موفقیت در مبارزه با مواد مخدر در حال است که به تازگی مؤسسه بریتانیایی السیس نتایج سروی خود در 14 ولایت افغانستان را نشر کرد. این سروی نشان می‌دهد که امسال نیز بر اراضی وسیع در افغانستان کوکنار کشت شده و طالبان توانستند تنها 3% کوکنار کشت شده را تخریب کنند و دهقانان توانستند 97% شیره تریاک را بردارند. در یک گزارش تازه اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار نیز آمده که طالبان ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان را از بین نبردند. از همین رو قاچاق تریاک به بازارهای جهانی ادامه دارد. محمد عمر داودزی، وزیر اسبق امور داخله، مبارزه با مواد مخدر را جزء مسئولیت‌های حکومت طالبان می‌داند و تأکید می‌کند که با توجه به تهدید آن به جهان، جامعه جهانی نیز باید در این بخش کمک کند.
طالبان باید اداره نکنند که به خاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار ممنوع ساختند. این مسئولیتشان است. کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره. باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکردند، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودجه بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو. در اینجا بخش کمکایشان باید 80-90% بودجه خود در اینجا مصرف میکردن.
رهبر طالبان در 16 حمل سال 1401 با دادن یک حکم کشت بوته‌های نشاور، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان منع اعلان کرد. حال با گذشت 2 سال مقام‌های طالبان از موفقیت در تطبیق حکم رهبرشان خبر می‌دهند و از جامعه جهانی می‌خواهند که در بخش تهیه کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی با دهقانان همکاری کنند.
در مسئله مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می‌مانیم. و در این بخش در مصاحبه با خلیل احمد نادم زمینشناس چگونگی مبارزه طالبان با کشت کوکنار و مشکلاتی که از این ناحیه به وجود آمده را به بحث گرفتیم. در نخست از آقای نادم پرسیدیم که طالبان در این 3 سال به ویژه در 2 سال اخیر که به مبارزه با کشت کوکنار تصمیم گرفتن، در تطبیق این تصمیمشان چقدر موفق بودن؟
پدیده کوکنار ای پدیده جهانی است، مناسب به افغانستان نیست و ای که طالبان تانستن که حدود 95% تنیستان که به در کشتی یا پایش تخفیف بدن یک خلام یا رقم بسیار بزرگی است واقعا. اما این به اسطلاح فیصله یک طرفه است، یعنی مشکلات دهقانا را در نظر نگرفتن و اینا مجبور هم هستن به خاطر اینکه انگشت انتقاد جامعه جهانی طرف از اینا نباشه و از یک طرف اینا داشته باشن یک پوینت مثبت به ارتباط این مواد مخدره، چون یک پدیده شوم جهانی است، برداشته باشن گامای مثبت. اینا تسلیم دارن چون این مواد مخدره سابق شود که از این خوب اقتصاد جرمی بایست اقتصاد جرمی از این مواد مخدر استفاده می شد برای دیگه دگاه های دیران نداشتن مخالفین دولت و اینا از این به ساعت فروش از این خود اکمال می کدن یا سلام می خریدن یا هر کاری که می کدن. اما بعد از این که جامعه جهانی هم به افغانستان آمد، متاسفانه در ساعاتی که دولت اونجا حاکمیت داشت به اندازه کافی مواد مخدره کشت می شد.
درست. در رابطه به تبعات از این شما گفتین آقای نادم، جامعه جهانی هم گفتین که اینا هم تا حد راضی هستن از وضعیت موجود در بخش مبارزه با مواد مخدر و منع کشت کوکنار. خوب، پس چرا جامعه جهانی به نظر شما اینا در بخش کمک ها اینا کمک هاشون را اثر نمی گیرن؟ جهان چرا در این بخش آماده نیست که در افغانستان کمک کنن و خصوصا با حکومت طالبان؟
میبینین شما که حکومت ها میاین میرن، چیزی که باقی است در این کشور ما این مردم است و سرزمین است. متاسفانه که دنیا با ملت افغانستان معامله نمیکنه. برای جهان هم این سیاستی که طالبان پیش میگیره در حیث مثلا حقوق بشر، در حیث زن، در حیث تحصیل، اصلا در این اصل قابل قبول نتونه برای افغان ها خوبی خیلی به جامعه جهانی هم نیست که شما در این عصر شما دختر نمانین که اصلا به 6 به بالا درس بخونه. از او واسطه جهان ایران مانده که با چنین یک رژیمی با چنین مردم چطور برخورد بکنن. انکشاف ازایی بانک جهانی مؤسساتی که میتونن به افغانستان کمک کنن در بخش زراعت، در هر بخش و در اون صورت که میتونن که کشور به رسمیت بشناسن، به ایسی یک کشور به اصطلاح رسمی و نماینده مردم افغانستان یا قبول
بکنم. بسیار تشکر. در رابطه با بهانه دهقانان نادم صاحب، چقدر اینا بر حق هستن که اینا ادعا میکنن که منابع کافی آبی وجود ندارن، بنابراین اینا مجبور هستن که باید کوک کش کنن؟ آیا کشت کوکنار به نظر شما قابل توجیه است؟
این یک گپ است که میزنن که کوکنار چی میگه، مگر مفادش بر مافیا میرسه نه بر دهقان. متاسفانه
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می تر مشکلات اقتصادی مواجه می شه، دست می زنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدریز دزدی می کنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرایم تعقیب ما می باشن، ای کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال می رویم و از وضعیت اعتیاد و معتادان مواد مخدر در غور آگاه می شویم. باشندگان ولایت غور می گویند که به دلیل نبود کار و دسترسی آسان به مواد مخدر، جوانان بیشتر در این ولایت به مواد مخدر معتاد شدند. آنان میگویند که تعداد معتادان مواد مخدر در مرکز و ولسوالی های این ولایت بیشتر است، اما برای تداوی این همه معتاد یک مرکز 20 بستر وجود دارد. معتادان نیز شکایت دارند که در نبود امکانات تداوی، آنان مجبورند به استفاده از مواد مخدر ادامه دهند و درد اعتیاد را بکشند. در این رابطه بیشتر در گزارش همکار ما.
غور به دلیل داشتن کشتزارهای وسیع به طی عمان در سالهای اخیر به ولایت مبدل شده که بیشترین شیشه و هیروین افغانستان در آن تولید می شود. باشندگان ولایت غور شکایت دارند که زمینه های کار برای جوانان در این ولایت وجود ندارد و دسترسی به مواد مخدر آسان شده است. از همین رو تعداد معتادان در این ولایت با گذشت هر ماه افزایش می‌یابد. یک باشنده غور که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در ماهای اخیر با خروج مهاجران افغان از ایران بر تعداد جوانان معتاد و بیکار در این ولایت افزوده شده است.
بیکاری جوانا از گذشته کده فعلا هم بیشتر شده. جوانا زیادتر بیشتر به مواد مخدر روی میارن و معتاد به مواد مخدر میشون. شفخانه متادنی هم که در ولایت غور وجود داره، این شفخانه امکانات اندکی داره و رسیدگی چندان به متادن صورت نمیگیره. باعث ازی میشه که بعد از مدت کوتاهی هم که از شفخانه مرخص میشن پس دوباره به مواد مخدر رو بیارن.
فعالان مدنی در غور ادعا میکنند که به دلیل موجودیت بته ومان در این ولایت تولید شیشه و هروئین نیز در آن بیشتر شده و اکثریت معتادانی که در گذشته تریاک استفاده میکردند حال به شیشه و هروئین روی آوردند. جمشید دوران فعال مدنی در غور میگوید با توجه به بیشتر بودن تعداد معتادان و جدی بودن مشکل اعتیاد در این ولایت موجودیت یک مرکز تداوی معتادان کفایت نمیکند.
در ولایت یک شفاخانه وجود داره که 20 بستر است و این هیچ کفایی نمیکنه برای که تمام معتادین به اصطلاح جمع‌آوری شوند و برای شفاخانه تحت درمان قرار بگیرن و بعد از اینکه از شفاخانه اگر به مدت کمی 2 یا 3 ماه در این تداوی میشن، بعد از اینکه بیرون شدن دوباره مواد روی میارن و خواست ما از نهادهای مسئول و دولت مرکزی است که اجازه کار به اینها میتونه که باعث شود که اینها دوباره به مو شغل و به مو مسلک اول روی نیارن.
معتادان مواد مخدر در غور نیز شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات صحی و تداوی آنان مجبورند که به استفاده مواد مخدر ادامه دهند و درد اعتیاد را تحمل کنند. غلام رسول یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت کسی آنان را به کار استخدام نمی کنند و اگر استخدام هم شوند در هنگام کار با آنان تبعیض صورت می گیرد.
بلی توانی کار هستیم خویی که بدتی که مردم از کسی اعتیاد داشته باشه خیلی منتظر است سر کار نمیبره. باز که ببرم به خانه کسودی نبره، به خودم خوب دیگه پس نو میره مصرف مواد میشه و مافیا میشه دیگه. مزد ما از مزد دیگه مردم فرق هم اینه. حال دیگه کارگر سالم 3.5 ساعت میگیره، ما 2.5 ساعت میگیریم. بسیار به التماس میرید.
این در حالی است که طالبان در 2 سال اخیر بارها از جامعه جهانی خواستند که در بخش تداوی معتادان با حکومت آنان همکاری کند، اما نبود سیستم شفاف در اداره های حکومت آنان و تاکید طالبان بر مصرف این کمک ها از طریق اداره های حکومتی سبب شده که کمک چشمگیری در این بخش صورت نگیرد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، این رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه مسئله اعتیاد و مشکلات آن می پردازیم به مشکلات اجتماعی اعتیاد. جواد باشنده ولایت ننگرهار هنگام کار در داش خشتبزی نخست به چرس و سپس به انواع دیگر مواد مخدر معتاد شد. وی 3 سال تمام از مواد مخدر استفاده کرد و در این هنگام علاوه بر منفور شدن در جامعه همیش با اعضای خانوادهش درگیر بود. جواد که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که نشه توان فیزیکی و دماغی وی را تضعیف کرده بود و بدون استفاده از مواد مخدر توان کار را نداشت. جواد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
ما در پشار زندگی میکردیم، از پشار که آمدیم در کابل. نگم شهره ما بود از ما که در کلان بخور در بیادرکشان بودم، در پدر ما سفید بود، غریبی ما بسیار زیاد بود. ما آمدیم در دیساوس، جای به قرض گرفتیم از این امبتی والا. نمو داش خش کار میکردیم، پدرم هم کتیم کار میکردیم تا دی که از درس پاییده، مثلا پاییده. من نمی کارای سخت دالات نشروی برای شدیم. د کار مجبور بودیم، کار میکردیم. یک رفیق محمد گفت بیایی جده صاحب ششتیم که تیشه میده سیگریتی را پر کرد، گفت بیگ یک دو تزی بدن که خستگی تا بکشه. ما گفتم مای چرخ نداریم، مرا بی خود نکنه. گفت نه ای را بدن که تو را جور کنه. راستی همو چرخ که زدم بیهی نمیتو زلگی مرا دور کرد، مزدد مرا. نه کار که میکردیم دیگه ایج بجانه خود نمیفهمیدیم. سه سال دیگه چرخ میدادم میدادم دمی آل آل اکسه ما پیش یکی سر مشیشه داد. و شیشه که داد شیشه دیگه میشه داد شو تا پگا خواه نداشتیم. این نمیده بی خواه میبودیم دیگه کار که میکردیم مادا میداد مره که با شیشه نمیبود. نخانه افتیده میبودیم بی خود امی تو مادرم میامد بچیم بی خود چرا چی گپ شده سرد. ما میگفتم که مریض هستم بانه برش میگتم و مواد نمیبود نگه دو جدو بی خود میبودیم. خب مریش نمیبود که خواه میکردیم. زیادتر وقت مغزه ما رشاد میکرد نخانه میامدیم مادرم با قدر عزت بر مالوتیا و پر میکتوره که لغت میزدیم ما خو بی خود میبودیم. این مسر مغز ما فشار من داشت که چیز میگفت دو بد میزدیم نه مادرش میمانیم نه پدرش. کلگی شب نشه بودم خواه نداشتم. صبح کیم شیری ما گرفت چای بر ما من الو را چپس کرد، تخم رومی را جور کرد، دی لوبیا را انداخت و بوره را انداخته بود دینمی چای که تی قاشق شور داده بود. ما گفتم دی چرا بوره را انداختی؟ او گفت ما بوره انداختی میدمی ذهنم سر چپ آمد که نمندم. ما گفتم البته زور میگه. امی کافی چپس الو را که زدم دمی دیوال امی پاش پاش شد. پادرم که تو سعی کرد مادرم را گیران گرفت. گفت خو گفت یم شهره تو سعی کرد افتاد میکرد کی با چه قاشق بر تو تیار کرد که مور داو بعد میزدم مادر خود. او بعد با گیران شد بر ما بعد گرفت. امی کافی لوبیا را که زدم دمی دیوال امی روغنش سر پای مادرم افتید. تا بالا که نمول یادم همیشه مرد می‌تونه جیگر خون می‌گونه گیران می‌گیره مره که فضو مادرم ای فضو مشیره مره کوبه چاره بر ما چای مانده که بدل خلاص بر ما چپ فلو را جور کرد لوبیاره بر ما سرخ کرد که دیتوخ مخانگی من نمره زاره خود کردم واره با گیران کردم مادر خود با سرخ خود دوزش اندم بوره دا دیوال زدم روغنه شرپای مادرم افتیتی نمی کدم یار سادم یادم همیشه جیگرم پارا میشه میدو دیدیم همیشه حالا که سوچ میدارم اینجا بستر هستم فکرم داجه محمدک بسیار غلطی میکردیم مالا پیش خود خجالت هستیم. بیادر خودم زرنگ داشت او رفت کپلیش منده بود دخانه بچه مامی مرا روسیش بود فامیل کل گرفت روسی فامیل روسی رفت منده که چند ریدم مرا گفت خانه را پیرا داری شکو همیش تبنی را گرفتم خواب چه بوردم دوات یک دگه زرنگ والا بود با دو صدر پا یک دار پر تایر مسارش دوگا کردیم دو صدر پرم گرفتم رفتم مواد استفاده کردم. بیادر مکامت خو فامید که نمی کارب می کرد مرا گفت خانه خود تو بودی چرا تر چرا گم شد تایر زرنگ انجام. خب بالاخره قانع کرد مرا. من گفتم خب پول نداشتم واسرم فهمیدم که عمل میکنم عمل ادمارا بده پنکس پیش تربور خجالت میخوردم. فهمیدم مادرم میگفت که تو کلاب میشدی ما دیر سایت میشیش تو خورد بچه ما بودی چرا ای تو حالت شد که تی چار سو شیشه تقریبا در روز 3 سر با مصرف ما بود کار میکردم 4-5 ساعت. یه دو تیم آمد که بیهی دیگه یک روپرم خانه نمی بردم. پدرم کلگی شکی شده که بچه کار میکنه پیسه را نمی ریچی عمل داره. ستاستا پشت ما تعقیب شدین که سای کردین نکتیم فهمیدین که کلی پیسه را سر عمل میدنه. سوچ دادین که یه خوزکار روزگارم مینه دیگه متعددی شد. بس تسلیم گرفتین که مرا در پینکس آوردین. یک بیا باری شدیم دیگه قدر ما کم شد میگو فی پول ری شده ای معتاد شده کس از دل پاک بر ما سلام نمنده. سوچ میدادیم که چی رقم مال روزگار ما شد. معتاد شدن یعنی خود کشتن است. هم بیاد میشادم هم بیابرو میشادم.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را با هم میشنویم. داستان درامه از این قرار است که اسلم رنگمال حرفه‌ای است و این رنگمالی یک تعمیر را به اجاره میگیرد. اسلم از عاید مالی کارش و صاحب تعمیر از کار اسلم راضی اند، اما مالک تعمیر به یک بارگی تصمیم میگیرد و قرارداد را با اسلم فسخ میکند و کار رنگمالی تعمیرش را به کس دیگری واگذار میکند. در این دراما خواهیم شنید که چرا صاحب تعمیر در قبال اسلم چنین تصمیمی میگیرد.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام بچم.
سلام علیکم آقا.
و علیکم سلام. مانده نباش.
زنده باشی.
بیا بچم اینجا سر چوکی بشی. متوجه باشی که کالایت رنگ پر نشد.
نه چطور شد بابا رنگمالی تا کجا رسید بخیر؟
مهمان خانه خلاص شد بچم. این امروز ای خانم خلاص میشه بخیر. دو خانه دیگه مانده و هم ده همی هفته انشالله خلاص میشه بچم.
کاکا؟
جان
چهره زیاف آشنا معلوم میشه. فقط که در کدام جای دیده باشم اتا؟
امکان داره در کدام جای دیده باشیم؟
در چمن حضوری خوب بوده باش نداری کاکا؟
در چمن حضوری؟ نه در چمن حضوری اگان دقیقه که میرم بازی وقتا اوجا برای دیدن اندیوالا میرم.
خو فهمیدم
بچه بیک میمان خانه را نشانت بتم، بسیار خوب رنگ شده.
بیخیص ایزا آقا برو که بره. بابا تو هم عجب کارایی میکنی والا.
چرا بچم چی لب شده؟ این رنگ مال ما شناختم، این معتاد است. معتاد؟
بچم من معتاد شکار ندارم، ما رنگ مالی شکار داریم و این آدم رنگ مال بسیار خوب و پخته است.
بابا توی خانه پر از مال ببین و این رنگ مال معتاد ببین، سر معتاد چی اعتبار است؟ امی یک جنراتور یا واترپمپ ببره باز از کجا پیداش میکنی؟
والا ایر خراس میگی بچم.
اگه از من مشنوی جوابش بده، رنگ مال خو کم نیست، یکی دیگر را نیاره.
درست است بچم، من میگمش که کار بس کنه، تو برو یک رنگ مال دیگر را بیار.
درست است آقا.
اصلا بچم چی گپ شده که بار ماره تا بسته کدی و میری؟ خدا خیر کنه، آخه کجا میری؟
بس از دگه گمش کن، از ای باد یک قسم زندگی سگاره کده نمیتانم، گمش کن.
او بچه چی گپ است؟ اگه پوری موری نداری بیای امروز ما یک جن پوری پیدا کرده، یک چند دود بزن که طبیعت جور شو. او کوکو اسلام
بس از دگه ای شروعای چر و خدا بر تو خوب کنه، مر این از میگوش گرفتم. بس از دگه
او بادا چی گپ است؟ تو خو مر بوامو نیوی؟
از دست ای پدر خانه خرابه که بدنام شدیم کال مردم از ما کرده سگ خوب میگن. سگ در خانه با عزت جای میتن و نان میتن، اما ما را در پیش روی خانه هم نمیمانن که ای دوز و خرابکار از گمش
تو. تو بیا اصلا بادار یک دود بزن که دماغ تازه شمه. ای گپای گده و عده باندگه ناجوان.
دماغ ما تازه است و هر چیز میفهمم. بیا در گمش کو.
خوخه آخه چی گپ هست؟ بگو دیگه که ما بفهمم. نیوین
گپ ایست که مردم هر روز در کوچه و بازار پودری صدای ما میکنن. اگه گدایی میکنیم میگن که بی غیرت از کار نمیکنه گدایی میکنه، اگه کار میکنیم باز که سر ما اعتبار نمیکنه. خیلی چی کنیم؟ دوزی کنیم؟
یارا بابا اسلام کلمه تو خراب کدی بیخی. آسیاواره بربر کده روان استی و کس گپتا نمیفهمه. هدف تو چی هست؟ او آدم مرا بگو که ما بفهمیم. آخر وینگ
کل مردم با چشم بد طرف ما میبینن. اگه میخواییم که عبادت کنیم کس با ماجد ما را نمیمانه، میگن تو بوتا را دوزی میکنی. و اگه میخواییم که کار کنیم کس ما را با کار نمیگیره. دیگه چی کنیم؟ گمش کو.
خود دیگه ای خواه از وقتای قدیم تال امی روزگار انسانای عملی است. آلی رو بو که امروز نده چی شده؟ چی گپ هست؟
کمال جان یک کار بسیار خوب پیدا کرده بودم، یک اتاق رنگ کرده بودم. صاحب خانم از کارم بسیار راضی بود، اما از پدری بودم که خبر شد دفتن از خانه کشیدم. گفت برو رخصت هستی. یارا دلم قدر کرد که دیگه توبه.
او زور آور آل کجا میری که دزی بارو بستره که بسته کدی؟
کمال میخوایم که مثل گذشته ها یک زندگی با عزت داشته باشم. بیادر شبا خانه میرم و خدا تداوی میکنم. گمش کو. بیا تو هم اگه امرای من میری بیا از این بلا خدا خلاص کو که به خدا پشیمان میشی.
برو بر من اینجا خوب است.
من رفتم با مان خدا.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. برنامه ما در همین جا به پایان می رسد. از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین. برای شما اوقات خوش آرزو می کنم.
کاروان زهر